مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما دو تا تعریف رو به موازات داریم پیش میبریم تا به فلسفه و ضرورت دین و طبیعتاً چیستی و چگونگی دین برسیم. اون دوتا تعریفی که تعریف انسانه، انسان چیست و چگونه است که نیاز به دین داشته باشه؟ انسان چیست و چگونه است که بفهمیم دین چگونه است؟ چون دین برای انسانه، لباس اندام روح انسانه، خب انسان معلوم بشه چیه، چه نیازهایی داره، دین پاسخگو به این انسان هم شکلش معلوم میشه طبیعتاً. یکی تعریف انسانه، دیگری تعریف زندگی. تعریف زندگی از تعریف انسان اصلا جدا نیست. تعریف زندگی تعریف حیات و حرکت انسانه، تعریف فضایی است که انسان در اون زیست میکنه، نحوه حیات او رو مشخص میکنه، همونطور که مشخصه دیگه. زندگی با زنده بودن انسان یه تفاوتی داره و اونم تفاوتش در حرکتی است که انسان انجام میده. در تعریف زنده انسان گفتیم محوری ترین داراییش تمایلاتشه. در تعریف زندگی گفتیم که زندگی رسیدن به تمایلاته، حرکت به سوی رسیدن به تمایلات. تمایلات انسان وقتی محقق شد میشه لذت، محقق نشه میشه رنج. زندگی رو در آخرین تعریف مدیریت رنج و لذت تلقی کردیم، همونطور که انسان موجودی است که اساساً حرکتش به سوی لذت‌ها و فاصله گرفتن از رنج‌هاست. اینجا یه نکته عرض بکنم، این نحوه برخورد کردن رو ما میتونیم توسعه بدیم، ما اصلاً محدود به این مباحث جلسه نباید باشه. دوستانی که میخوان این مباحث رو برای نوجوان‌ها مطرح کنن، این مباحث رو برای دیگران بیان کنن، این مباحث رو بر اساسش فیلم سازن، اینو به عنوان یک نگاه تلقی کنن، بر اساسش زندگی کنن، بر اساسش گفتگوها رو شکل بدن، خیلی میتونن بست بدن این حرفا رو. من یک گوشش رو عرض بکنم، ما در مقام تنظیم رفتار نباید لذت رو انکار کنیم و نباید رنج رو انکار کنیم. باید بیایم از بالا به لذت و رنج نگاه کنیم و وقتی از بالا نگاه کردیم به لذت و رنج، هم رنج کاهش پیدا میکنه، هم لذت آدم رو مدهوش نمیکنه. بله، زندگی سرشار از رنج ها و لذت هاست. حالا اسیر کدوم لذتی؟ دغدغت کدوم رنجه؟ بله، آدم برای هر رنجی مدتی وقت میگذاره، برای هر لذتی یه مدتی وقت میگذاره، بعد ازش میگذاره میرسه سراغ لذت بعدی. شما الان نوبت کدوم لذتت رسیده؟ درگیر کدوم علاقه هستی؟ خب بله بله، این علاقه شما دورانش یه مدتی خواهد گذشت. همین که طرف رو میاری از بالا وادار میکنی به لذت و رنج نگاه بکنه، خودش بهش آرامش میده، خود این از بالا نگاه کردن. و ما عملا داریم این کارو میکنیم. منتها همین رو باید بسط داد. برای بعضیا با یکی دو جمله بگی و رد بشی مفید فائده نیست. همین رو باید پاش فیلم سینمایی ساخت، سبکهای مختلف برای نقل داستان رو ذکر کرد. مثلا شما 7-8 نسل رو در یک سریال بتونید نشون بدید، 7-8 نسل با یک قصه بسیار جذاب، بعد از مثلا مطابق با سرعت زیاد دیگه، نه که برای هر روزشون یه قسمت از نمایش رو اختصاص بدی. بعد از یه مدتی با همه جذابیتش یه دفعه مردم نگاه میکنن زندگی 7-8 نسل رو، میگن راستی ها ببین معمولا جوان ها این دغدغه ها رو دارن، نوجوان ها این دغدغه رو، بعد میان سال میشه این دغدغه رو، بعد کهن سال میشه این دغدغه رو، بعد تمام این دغدغه هم تموم میشه، طرف موقع مردن این حرف رو میزنه، بعدی هم همینطور، بعدی هم همینطور، بعدی هم همینطور، تو قالب های مختلف یه حقیقتی رو کنار هم دیگه میبینن، یه نگاه و اشراف، یه نگاه از بالا پیدا میکنن، یه اشراف پیدا میکنن، راحت تر میتونن تحلیل بکنن، بعد زندگی خودشون میبینن، زندگی دیگران رو میبینن، یه همه یه جورن. بعد تازه میرسی به یه آیه قرآن، انما الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر، یه جنبندیشو میبینی تو این آیه قشنگ نوشته برات. وقت فهرست لذت‌ها رو، یعنی یه کسی حکیم باشه میتونه مردم رو ببره بالا، از بالا نگاه کنن. حکیم یکی از ویژگی‌هاش اینه، از بالا نگاه میکنه. مثلا لقمان به پسرش گفت پسرم به حرف مردم نمیشه گوش کرد. خب پسر لابد درک نمیکرد یعنی چی به حرف مردم نمیشه گوش کرد، مردم مسخره میکنن ما رو، خب ما چیکار کنیم؟ باید یه کاری کنیم مسخره نکنن ما رو دیگه. بله ولی نه اونقدر. ببین بعد یه رفتاری رو نمایش داد، با یک مرکبی بودن، هر دوتاشون سوار نشدن مرکب رو که مرکب اذیت نشه، پیاده میرفتن. یکی اومد رد بشه، گفت نگاه کن دوتایی دارن پیاده را میرن سوار نمیشن، چقدر خلن مثلا. بعد یکیشون سوار شد، پدر پسر زمین را میرفت، گفت نگاه کن پدره چه خودخواه، سوار شده پسر رو پیاده را انداخت دنبال خودش. این یکی سوار شد، گفت نگاه کن چه پسر بی‌ادبی، جفتشون با هم سوار شدن، نگاه کن چقدر بی‌رحمه. بعد بهش گفت که دیدی هر کاری میکنی اسی میگم، زیاد پس نمیشه به حرف مردم اعتنا کرد. خب این یعنی چی؟ این روش میگن لقمان حکیم. خب حکیم الان چیکار کرد؟ از بالا نگاه کرد، اینا رو گذاشت پیش هم، شد حکمت. بعد جالبه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد هر موقع خسته شدید برید سراغ کلمات حکمت آمیز. کلمات حکمت آمیز شما رو خستگی روحیتون رو برطرف میکنه، ملالت و حالت افسردگی رو برطرف میکنه، نشاط پیدا میکنید. بعضی از جوک ها هم شیرینن به دلیل اینکه یه حکمتی توشون هست. بعضی از جوک ها هم البته وقت آدمو میگیرن، آدمم میخندونن، ولی خیلی مسخرن. یعنی آدم از شدت مثلا پتومت بازی که توی جوک در اومده ممکنه خندش بگیره. به هر حال ولی لطیفه های حکیمانه قشنگن، خوبه، خستگی آدمو برطرف میکنه، هرچند آدم ممکن نخنده ولی یه تازگی و تراوتی پیدا میکنه. خب مدیریت، یعنی زندگی یعنی مدیریت رنج و لذت. این یه نگاه حکیمانه است، یه نگاه از بالاست، کلشو دیدی و این رو اگه بخوای بست بدی برای خودت، 24 ساعت دقیقه به دقیقه داری باش زندگی میکنی. این دقیقه به دقیقه شما دارید همین کار رو میکنید. بعضی ها ممکنه همینجا بگن که آقا اینجوری شما اینقدر عقلانی نگاه میکنی، نمیذاری ما زیادی کیف کنیم از لذت، نمیذاری زیادی غرق بشیم در رنج، چون این سرد و گرم شدن هم مثل این سونا و جکوزی و مثلا اون چیه آب سردی که میرن، یه نشاطی ممکنه ایجاد بکنه. شما زندگی رو خیلی بیمزه میکنی با این حرفا. میگن آینه این سوالهایی است که مطرح میشه. آره زندگی رو من بیمزه میکنم با یه نگاه از بالا. وقتی که زندگی بیمزه شد، اون وقت دنبال یه مزهی که اصیله، عمیقه، الکی نیست میگردی، بعد به اون لذت خواهی رسی. تو چرا میخوای خودتو سرگرم این لذت های الکی بکنی؟ لذت رفع این مشکل کوچولو؟ تو چرا میخوای خودتو صرف رنجهای الکی بکنیم؟ رنج رسیدن به این لذت کوچولو؟ تو چرا میخوای خودتو درگیر این جزئیاتی بکنی که غرقش بشی اینا تو رو سرگرم بکنه؟ من یه حرف خیلی خنده‌داره، برای من البته خیلی خنده‌داره، ولی میدونید که واقعا هم خنده‌دار نیست برای خیلی‌ها. یه زمانی جام جهانی بود، نمیدونم حالا جام جهانی کدوم سال بود و چرا هم اهمیت داشت الان یادم نیست، ولی بعضی از رفقا مثلا میومدن، بازی انجام شده بود، پخش مستقیمش هم صورت گرفته بود و اینها، میگفت به من نگید ها، من نگید، من میخوام گزارش آخر شبش رو ببینم، نمیخوام خبر داشته باشم که کدوم برده، میخوام هیجانش رو ازش لذت ببرم. بابا این هرچی بود تموم شد، لبزه یک کلمه بهت بگم، نه نه بذار اون انتظارش، یعنی خودش رو میذاشت سر کار. حالا اون وقتی هم که داره زنده پخش میشه، این برنامه لایق این نیست که تو رو به هیجان در بیاره، برو به هیجان‌های بزرگتر، اصیلتر و ماناتر و مفیدتر برس، نه مفیدتر، هیجان بیشتر تر واقعا که بیشتر کیف کنی. میگه خب مثلا فوتبال کیو نگاه کنم، بین فرشته ها فوتبال هست؟ نه، بین خودت و خدا اون فوتبالی که هست، هی بهت گل میزنه، هی میزنه اون گوشه دروازه، تو اون طرف شیرجه میری، بعد هی خودشو داره نشون میده، قایم موشک داره باید بازی میکنه، میخواد یه خودی بهت نشون بده مست بشی، اونا رو بهش بپرداز. خب منتها آدم ها معمولا صبر ندارن دیگه، که حالا من توی این مدتی که دست از این هیجان های کوچولو بردارم تا به اون هیجان های بزرگ برسم، توی این فاصله چه خاکی به سرم بریزم؟ حالا یه خاکی ما پیدا میکنیم دیگه، شما فعلا این مدت رو تحمل کن. خب این یک توضیح اجمالی که مقدار طولانی هم شد. تا الان به اینجا رسیدیم که زندگی یعنی مدیریت رنج و لذت. برای این که ما خوب مدیریت رنج و لذت بکنیم، هنوز نرسیدیم به این که حالا دین چیه این وسط، داریم میریم جلو. برای این که ما مدیریت رنج و لذت بکنیم، یه چیزی باید برامون روشن بشه، یکی فلسفه رنج، یکی فلسفه لذت. یک کمی در این جلسات قبل در این باره صحبت کردیم، بازم صحبت بکنیم، یک کمی دیگه توضیح لازمه. دیگه من برگردم نکات جلسات قبل رو بگم، پیوند این بحث رو با بحث‌های جلسات قبل بگم، بازم بالاخره بحث طولانی میشه، کوتاه عرض بکنم. فلسفه لذت که مساوی است با فلسفه خلقت ما، خدا کسی رو میآفرینه برای لذت بردن میآفرینه. برای چی بیافرینه؟ مگه آزار داره؟ نعوذ بالله. اونم موجودی مثل ما، لذت برامون مهمه. وقتی لذت برامون مهمه، پس خدا ما رو برای لذت آفریده. این که سر جاش. حالا اینجا یه سوالی رو کوتاه جواب بدم. یه سوال چرا خدا ما را خلق کرد داریم که خیلی ها اعتراضی این سوال رو مطرح میکنن، چرا خدا منو آفرید؟ اصلا من گفته بودم، حالا چهار تا دستورم تازه بهم بده. این سوال اساسا غلطه، اساسا پرسیدنی نیست. چرا؟ با اینکه روانشناس ها میگن این سوال سوالیست که حدود سن 14 سالگی برای همه پیش میاد. حالا یک کسی سرشو مشغول کنه به یه چیزایی، یک کسی درگیر مسائلی باشه، متوجه این سوال نباشه، اون مسئلهش فرق میکنه. ولی آدم ها معمولا درگیر این سوال میشن. پاسخش هم شما همه تون میدونید سخته. امروز هم یه پاسخی بشنوی قانع بشی، دوباره پس فردا میگی ولی من قانع نشدم. ما با اینکه این سوال فراگیره، با اینکه این سوال پاسخ دادنش سخته، با اینکه این سوال ربطی به دین هم حتی نداره، آدم میتونه بدون دین همین سوال براش پیش بیاد، با اینکه این سوال جنبه اعتراضی هم خیلی از اوقات پیدا میکنه، ولی اساساً سوالش اساس نداره. چرا؟ چرا این سوال اساساً اشتباهه؟ چون انسان برای لذت آفریده شده، وقتی لذت میبره این سوال میذاره کنار. من میخوام تو بهشت شما رو ببینم. خب نفهمیدی بالاخره خدا انسان رو برای چی آفرید؟ برو برو مزاحم نشو، این چرت و پرتار باز کنار که الان یک مثلا سفره و حوری و قلمان و ویژه ای ما داریم که اصلا همه گذشته رو فراموش کردم. برو کنار. وقتی انسان در هدف خلقت به نام لذت غرق شد که این سوال نمیپرسه که، نه فیلسوف میشه نه معترض، میگه خوبه دیگه. اینجا فقط انسان شاکر میشه، خدایا ممنونتم خیلی ماهی، حالا شما غرضت چی بود نمیدونم، به غرضت رسیدی یا نه نمیدونم، من که الان دارم کیفشو میکنم، ممنون. پس اصل سوال هدف از خلقت پاسخش برطرف شدن سواله. اینو شما تو ذهنتون داشته باشید. آقا ما که الان برطرف نشده این سوال برامون، غرق لذت نیستیم، چشم، حالا اونو صحبت خواهیم کرد. ولی اصلش اینه ها. پس من پاسخ به این سوال رو اصلش رو تو بهشت میفهمم؟ بله، ولی اگر از الان بتونی بهشت رو ببینی هم پاسخش رو دریافت کردی. سوالو پرت میکنی دور. اگه بتونی ببینیش. که میشه دید، حالا باید در این باره صحبت کرد که چجوری میشه فهم والجنت و کمن قد رآها و هم فیها منعمون. اینها انگار بهشت رو دارن میبینن و تو لذتهای بهشت دارن میچشن لذتاشو. حتی از بهشت حوری و اینا میاد جلو پاشون زانو میزنه. اون مکاشفه علامه طباطبایی حتما یادتون هست دیگه که ایشون فرمودن استاد ما مرحوم قاضی یه برنامه‌ای رو دادن، ظاهراً اون برنامه رو هم تو مسجد کوفه بعد اجرا می‌کردن، بعد بهشون فرموده بودن وسطاش اگه اتفاقی افتاد اعتنا نکن، به جای بالاتر می‌رسی. بعد دیگه یک حورالعینی از بهشت آمده بوده دور او می‌گشته، اشوه کرده برای او اعتنا نکرده، و حالا اینا خیلی سخته گفتنش، و او رفته و او هم بهرهشو برده از این که تونسته به موضوعات بالاتری متمرکز بشه. این تو دنیا هیچ چیزی جاذبه نداشته که بتونه حواس اینو پرت کنه، خدا رفته از اون دنیا چیزی آورده اینجا. ببینیم اینو میتونیم یه کاریش بکنیم، یه امتحانه رو ازش بگیریم، در این حال باز پیروز شده بوده. ظاهرا تو اونجا من میخوندم که از حضرت علامه پرسیده بودن که شما دلت نسوختیم بنده خدا رو اینقدر اومد دورت التماس کرد رفت جوابی ندادی؟ ایشون فرموده بودن که چرا اون لحظه آخر داشت از در میرفت بیرون یه نگاهی کرد معصومانه و ملتمسانه، یه کمی دلم سوخت ولی اعتنا بازم نکردم. یعنی انواع تحریکات انجام شده، تحریک عاطفی دیگه، تحریک آخری بوده که در این حال موفق نشده بوده. لذت چرا هست؟ برای اینکه انسان برای لذت آفریده شده. اولیای خدا هم برای لذت آفریده شدن؟ بله. بعضی‌ها میگن آقا برای معرفت. خب معرفت هم لذت داره دیگه، شکنجه که نداره که، عالی‌ترین نوع لذت. از ناحیه اثر معرفت نگاه کنی اونم میشه برای لذت. بهشت هم برای لذت طراحی شده. آقا بعضی‌ها بهشت رو نمیخوان، بالاتر از بهشت لقاء الله رو طالبن، خب اونم لذت داره دیگه. اون من لذت ندارم، اون شکنجه میکنن آدم. و من تا سه روز اصلا به بهشتی ها نگاه نمی، به نعمات بهشت دیگه نگاه نمی کنن، مست و مدهوشن بعد از ملاقات خدا. اون لذت داره دیگه. پس ما از فلسفه لذت زیاد لازم نیست خبردار بشیم، مثلا وجودمون عجینه با اینه. میریم سراغ فلسفه رنج. برای اینکه ما بتونیم خوب مدیریت کنیم رنج رو، باید فلسفه رنج رو بدونیم. حالا فلسفه لذت رو باید بدونیم، یه توضیح باز اضافی عرض کنم. رفقا ما برای لذت آفریده شدیم، پس حرص برای لذت رو بذاریم کنار. این خداست که مواظبه ما لذت هامون کم نشه، دنیا و آخرت. شما میتونی بیخیال باشی، این کودکان که در آغوش مادران هستن نگران فرداشون نیستن. آی بهجت رضوان الله علیه می فرماید اگه مثل بچه‌ای که نگران غذای فرداش نیست، بی خیالشه، میگه مامان هستی، همه رو سپرده به مامان، یه لحظه فکر نمی‌کنه، مشغول بازیه. اگه مثل این بچه‌ها ما نگران فردا و لذت‌های بعدیمون نبودیم کارمون درست بود. حتی ایشون این تعبیر رو نداره، می‌فرماد مثل بچه‌ای که اعتماد به مامانش داره، ما اعتماد به خدا داشتیم کارمون درست بود. آقا ما برای لذت آفریده شدیم، یه وقت فکر نکنی یه مو هم بکنی غنیمت‌ها. دیدی میگن از خرس یه مو هم بکنی غنیمته، از این دنیا پیش اومده شلوغ نکن. گر نستانی به ستم میدهند. این مثل اولش رو کسی یادش هست بگه؟ هرچه نصیب است همان میدهند، گر نستانی به ستم میدهند. هرچی نصیبش از لذت باشه بهت میدن، نه اما نمیخواد، میزننت بهت میدن. به ستم میدن، به زور میدن. بی خود میگنی من لذت نمیخوام، حرف بی ربط میزنی. لذت مال توه، تو برای لذت آفریده شدی. لذت در اون مقدار مقدر حیات که قطعا به تو خواهد رسید. بعد تازه دو تا خبر دیگه هم همجوری میشه اضافه کرد. اینا حاشیه است، متن صحبت ما نیست، آثار همون نکته است که من میگم برای اینکه بتونیم خوب مدیریت کنیم لذت و رنج رو باید فلسفه لذت رو بدونیم. خب فلسفه لذت رو اگر دونستی که تو برای لذت آفریده شدی، خدا تو رو گفت من نکردم خلق تا سودی کنم، درسته؟ حالا مثل دوم این شعر رو اگه کسی بلده بگه، بلکه کردم تا بر او جودی کنم. جودی کنمشو یادم بود، اون قسمت قبلیش کمی، بلکه خلق کردم تا جودی کنم، برسونه به ما. فلسفه لذت رو بدونی دیگه زرنگ بازی در نمیادی. آن آثارشه، آثارشو دیگه ما الان اینجا صحبت نمی کنیم. یه 30 شب ماه رمضان یه سالی یه جایی صحبت کردیم در مورد آثارش. آروم میشی؟ میرسه؟ آره میرسه، بخیال باش، آروم باش. انواع و اقسامش. بعد خبر بعدی اینه که شما هرچی قیافه بگیری برای این لذتها مقدارش بیشتر میشه، کیفیتش بیشتر میشه، درسته؟ حتی لذت مثلا نگاه به جنس مخالف که بسیاری از اوقات ممنوعه دیگه، آدم حرامه مثلا اونجایی که حرامه، اونجایی که همسر خودشی که نه، بعد اونو شما کنترل میکنی، چه لذتهای افزایش پیدا میکنه از همین جنس. صریحش تو روایات اومده، آدم روش نمیشه بگه. اصلا لذت تو براش آفریده شدی، هرچی قیافه بگیری هرچی شما کم بگذاری، اون متعهده، اون باید بیاد پاهای شما رو ببوسه. بعضی وقتا ماها به هم میریزیم. در اثر چی به هم میریزیم؟ در اثر اینکه فکر میکنیم کسی لذت ما رو کم کرده از حیات. کسی لذت ما رو کم بکنه؟ چرت و پرت میگی، کی میتونه؟ البته ما وظیفمون یه جایی باشه که حقمون رو از یه ظالمی بگیریم، بله، مثل این ظالمایی که به بشریت ظلم میکنن، ولی تو زندگی های خانوادگی، تو روابط نزدیک بین مؤمنین اصلا و ابدا. اصلا این حرفا چیه؟ بزا ببره، کجا میخواد ببره؟ خدا برای جبران میکنه. انسان مؤمن که چرز کنم، انسان جاهل، انسان نفهم، مثلا تو رو اومده معنی کرده از یه لذتی. آقا این حرفا چیه؟ خدا برات داره، تو تا میتونی گذشت بخون. گذشت فقط کجا نیست؟ اونایی که به بشریت ظلم میکنن، به جامعه ظلم میکنن، اونجا نباید بگذری دیگه. اینجوری میشه، ما یه دفعه به اون میگن سیاسی دیگه، مثلا قدرت ها، عناصر سیاسی، سیاستمدارا ظلم میکنن، نباید ازشون گذشت، باید بالاخره حسابشون رسید. ولی افراد عادی، آقا ول کن، بگذر، خدا میرسونه. شما وقتی فلسفه لذت رو بدونی، انقدر بزرگوار میشی، انقدر باحال میشی، انقدر اصلا یه حال دیگه ای پیدا میکنی. فلسفه لذت رو بدونی حریص لذت نمیشی. برای چی حریص لذت بشی؟ من برای لذت آفریده شدم، خدا به من میچشونه. حسادت هم نمی کنی، سهم منو خدا گذاشتی کنار، من سهم خودم رو میگیرم. برای چی قصه کیو بخورم؟ قصه گذشته هم نمیخورید. چرا؟ من که نباید قصه بخورم، خدا قصه گذشته رو میخوره. نداده الان میگه وای من مالو برابندم چیکار کنم. البته خدا اینجوری برخورد نمیکنه، میدونه اون نقشه داره، داره جمع میکنه یه باره منو ببره توی یه آبشاری از لذت. فلسفه لذت و بدونی و حالا معانی که در اطرافش وجود داره آرامش پیدا میکنی. خدا ناراحت میشه میبینه یک کسی حریص لذته، یک کسی قصه میخوره برای لذت، یک کسی حسادت میکنه برای لذت دیگران. چرا؟ چرا آخه؟ من تو رو آفریدم به لذت برسونم، مثلا هدف دیگه ای ندارم. حتی دیگه لازم نیست بگی که خدای پسکی، بذار خودش اون طراح بزرگیه، خیلی اون به فکر تو هست، تو خیالت راحت باشه، اصلا کار دیگه نداره. من وقتی میبینم خدا چقدر به فکر من هست، احساس میکنم خدا هیچ خلق دیگه ای در عالم نداره. باید اینجوری فکر کنیم. و شبا چجوری باید با آرامش خوابی؟ چقدر واقعا ما بیمزده این وقتایی که ناآرام میشیم. میگم من کاری دیگه ندارم، خدا این همه مردم وقت سرت شلوغ نشه. یا من لا یشغله سمع عن السمع، ای خدایی که مشغول نمیشی به کسی از کس دیگه غافل بشی. میفهمم من کار دیگه ندارم، همین کارم رسیدن به توه. چیه من؟ هیچ، به تو رو برسونم به جایی که خوش بگذرونه. آروم باش. وقت آدم این حس رو داشته باشه پس از فهم فلسفه لذت، انصافا راحت‌تر مدیریت نمی‌کنه لذت رو. بگید آقا بله، خیلی مسلط میشه دیگه، راحت مدیریت میکنه. وقت جوونی اگر اینا رو خوب بفهمه شبیه پیر مردی خواهد شد، شبیه یک پیر پخته تجربه دار خواهد شد. فرمود درسته؟ اینو قبول داری؟ چقدر پخته برخورد میکنه، انگار دوتا عمر کرده این سومین عمرشه. مثلا یه لذتی از دم دستش رفته کنار، مانند یک پیر پخته میگه آه خودش میاد سر وقتش، التماسمونم میکنه. بابا تو چقدر پخته ای، جوونیت نمیخوره اینقدر حرف عمیق بزنی. تو روایت میفرماید خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم، بهترین جوانای شما شبیه پیرمردا پیراتونن، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه. نه شبیه پیر باشن از نظر نداشتن انرژی، از نظر این پختگی نگاه. فلسفه لذت رو بگذاریم کنار، زیاد سخت نیست ولی خیلی خوبه بهش بپردازیم، آروم بشیم و گشنه گدای لذت نباشیم، قشر و ضعف نکنیم. حتی من به شما یه خبرهایی بدم، اگه خیلی فلسفه لذت رو درش غرق بشید، لذت‌های بهترین لذت‌ها سراغتون میاد، بازم مست نمیشید، میگید یعنی اینه، اینجوریه، خیلی خیلی راحت برخورد، از بالا نگاه کنید اینجوری میشه. بعد وقتی مست و مدهوش لذت‌های کم نشدی، لذت‌های حقیقی میاد، اون لذت‌های حقیقی. مردم چقدر وقت میگذارن برن توی اینترنت عجایب عالمو ببینن؟ چقدر؟ میدونید یکی از پرمراجعه ترین موضوعات در اینترنت فاله؟ فال و اموری از این قبیل که با بعضی از موضوعاتی که خیلی مطرحن برابری میکنه و گاهی بالا میزنه. چه خبره میخوای همون پشت پرده خبردار بشی؟ چرا؟ خب عزیزم این عجایب عالم رو تو حریص لذت نباش، خدا همش بهت نشون میده. اینقدر پشت پرده خبرها هست، همه رو میخواد به تو نشون بده. روایتشو بخونم. قضوا ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب. چشمتون رو از آنچه که خدا براتون ممنوع کرده ببندید، عجایب عالم رو خواهید دید. وقت عجایبی که نه اینترنت به شما نشون بده، این دیگه خداست که نشون میده. از اون دنیا، از پشت پرده همین عالم، از ذکر و تسبیح همه موجودات اینقدر مستغرق میشی در عجایب عالم که حد و حساب نداره. فلسفه لذت رو باید دونست تا بتونی راحت مدیریت کنی لذت رو، و فلسفه رنج رو باید دونست تا مدیریت کنی رنج رو. خب من تا در مورد فلسفه رنج یه نکتهش مهمه و اونم این که ما رنج رو نمیخوایم بپذیریم، لذت رو میخوایم بپذیریم. فلسفهش رو بدونیم حریصش نمیشیم، گشنگداش نمیشیم، اشتباه نمیکنیم در به سمت لذت رفتن. ولی رنج رو که وقتی میخوایم بدونیم، از اول انسان میگه اصلا نمیخوام رنج رو، اصلا نمیخوام، مثلا نمیخوام باشه که حالا فلسفهش رو بدونم. این یه مقدار کار رو سخت‌تر میکنه. فلسفه رنج چیه؟ در جلسات قبل مقداری در مورد فلسفه رنج صحبت کردیم، مجبورم یه اشاره‌ای به اون بحثا بکنم بعد جلوتر بیام. وقت اگر فلسفه رنج رو متوجه بشیم، اون بخش دوم پاسخ هدف از خلقت معلوم میشه. بخش اول پاسخ هدف از خلقت چی بود؟ اگه غرق لذت باشی میگی ممنونم خدای منو آفریدی، سوال ندارم، حالیمه. اصلا سوالتو میذاری کنار. بخش دوم این سوال وقتی رنج میبری همون اعتراض است گاهی از اوقات، یا حتی ابهام است. خدای اصلا چرا منو آفریدی؟ مثل که حالت خوب نیست، مثل که داری رنج میکشی. آره خب رنج بده دیگه. بله رنج اگه بد نبود که چی دیگه، اصلا معناش از بین میرفت، رنج لامطلوبه. حالا ببینیم خدا برای چی ما رو رنج داده. ما تنها موجودی هستیم که باید انتخاب کنیم، ما تنها موجودی هستیم که باید ارزش افزوده تولید کنیم، ما تنها موجودی هستیم که رشدمون به دست خودمونه، ما تنها موجودی هستیم که برتر از همه موجودات مجبور عالمیم. خب وقتی ما انتخابگر هستیم، انتخاب کجا معنا میده؟ یه چیزی رو دوست داشته باشی و لذت ازش ببری و با کله بری به سمتش، انتخاب امکان نداره. انتخاب جایی معنا میده که شما یه چیزی رو دوست داشته باشی، چند چیز رو دوست داشته باشی، بینش مردد بشی. انتخاب اینجا معنا داره. انتخاب اونجایی که شما به یه چیزی علاقه داری بلند شی بری به سمتش که معنا نمیده. و وقتی چند تا چیز رو دوست داشته باشی، این اون چیزیه که در جلسات قبل گفتیم، چند تا چیز رو دوست داشته باشی، واقعا دوست داشته باشی، یکیشو انتخاب کنی، اون یکی چی میشه؟ از دست میره و این رنج میده به تو. ضمن این که دوست داشتنی های تو همه یه سطح و یه جور نیستن. تو هم دوست داری خاطره خوب تولید کنی و هم وقتی از خاطره عبور میکنی این خاطره خوب دلت میگیره برای این خاطره خوب. چی کارت کنم الان؟ برات گردونم تو اون خاطره خوب؟ متوقف بکنم زندگی تو در اون خاطره خوب؟ نه، میخوام رد بشیم. خب رد بشیم که دلت میگیره در یادآوری اون خاطره خوب. بیچاره است انسان بین تمایلات مختلفش و ریشه رنج اینجاست. تو باید بگی یا من کاش حیوان آفریده می شدم، یا من کاش فرشته آفریده می شدم. اونا یه نوع محبتی هن، چند نوع محبت ندارن. یا باید بگی ای کاش اصلا من آفریده نمی شدم ای انسان، یا باید بگی ای کاش من فرشته یا حیوان آفریده می شدم. هر سه تا آرزو رو انسان نمی تونه باش کنار بیاد. انسانی که برای لذت بردن آفریده شده میگه آخ جون ممنون که آفریده شدم، خیلی خوب شد که هستم. انسانی که میبینه آفرینش عبس نیست و اطمینان داره که خالق رحیم و رحمانه و کریمه و جود داره، میگه من در گردونه نگاه او و اراده او برای رسیدن به لذت قرار گرفتم. انسان از عدم وحشت داره، نمیتونه بگه که ای کاش من آفریده نمیشدم. انسان مگر اینکه رنج اذیتش بکنه اعصابش خرد بشه، ولی رنج رو بدون تا اعصابت آروم بشه، فلسفه رنج رو بدون مسلط بشی، بعد ببینی که لذت آفرینش چقدر بالاست. تو یا باید آفریده نمیشدی، یا باید حیوان آفریده میشدی، یا فرشته، یا جمادات و نبادات. نبات باشی خوبه؟ دیگه هیچی، حیوان هم اومدی پایین تر دیگه، مثلا چهار پایان بخورنت دیگه، به عنوان یه گیاهی بخورنت. خب انسان نمیتونه به این چیزا، خدا به آدم یه چیزی داده، یه روحی داده، یه گرایش هایی داده، اون گرایش های برتر تو وجود انسان نمیتونه آدم راضی کنه به پست بودن. خب اگر انسان شدی، انسان موجودیه که انتخابگره. انتخابگر یعنی چند تا تمایل، چند تا تمایل یعنی رنج، یعنی سر دوراهی قرار گرفتن. من میتونم بگم رنج برجسته ترین شاخص انسانیته، منتها خدا یه لطفی کرده، اون لطف خدا منو کشته. اصلا خدا رحمان و رحیم بودنش و عظمتش و نمیدونم بی نهایت یکی مهربان باشه چی میشه، اینجا خودشو نشون میده. من انسان رو آفریدم انتخاب بکنه، ولی لطف میکنه این زجر رو، این فضا رو تا یه مدتی به ما میده، بعد ما رو از این دنیا میبره. الان یه لبخند بزنید که ما رو از این دنیا میبره. میگه امتحان بسه، قبوله، قبوله، انسانیت تثبیت شد، بیا بقیهش دیگه صفا کن تو بهشت. وقت تو بهشت میری مثل فرشته ها لذت میبری، هزار برابر اونا لذت میبری، ولی دیگه اونجا انتخاب از سر رنج نداری، نشون دادی قبلا خودتو، بس بس بس. مثل یه امتحانی میمونه که بگه من امتحان میخوام ازت بگیرم. چند سال درس خوندی؟ 12 سال. 12 سال امتحانم طول میخواد بکشه ازت. میگه آقا اصلا من اون مدرک رو نخواستم، بدبخت میشم، ولم کن تو رو خدا. ولی امتحان بخواد خدا بگیره 10 دقیقه، چند تا سواله. خب ما هم 60-70 سال متوسط عمرمونه، 80 سال، حالا دیگه 100 سال دیگه آخرش دیگه قبول کنید نرخو نشکنید دیگه سر 10-20 سال. لطف خدا اینه که یه مدتی ازت امتحان میگیرم، اون انسانیت تثبیت بشه، انتخاباتو بکن، خودتو نشون بده، فرق داری با فرشته و حیوان، رنج ها تو بکش، بعد کلن از کل این رنج ها خلاصت میکنم، میبرمت. این لطف خداست. و الا اگه خدا میخواست بر اساس فلسفه خلقت انسان همیشه آدم رو سر این دورهایی ها نگه داره، رنج بکش من تو رو بالا ببرم، رنج بکش من تو رو بالا ببرم، نه خدا پدرم در اومد یه بسته دیگه، چقدر میخوای منو بالا ببری. بعد حالا کرمش رو نگاه کنیم، میفرماد که تو چند سال رنج کشیدی تو این انتخاب ها؟ 70 سال. حالا رنجش هم ملسه ها، زیادن شلوغش نکنیم، ولی چند سال؟ 70 سال متوسط دارم میگم. 70 سال رنج کشیدی، اگر بودی ادامه میدادی دیگه، من الالعبد به تو پاداش میدم، الالعبد به تو پاداش این 70 سالو میدم. یعنی دائما تصور میکنه انسان رفته یه 70 سال اومده داره پاداش میگیره، رفته یه 70 سال و من اونو من برات تکرار میکنم. اینجوری نیست که پاداش این 70 سالو بدم تموم بشه بری تو عالم عدم یا بخوام برگردونم دوباره امتحان ازت بگیرم. نه، الالعبد بهت پاداش میدم. من این کرم خدا رو واقعا نمیتونم وصف کنم. اینجاست که من میفهمم خدا واقعا مهربونه. دنبال این میگشت، دنبال بهونه بود، دنبال شرایطی بود، یه موجودی بیافرینه، یه بهونه جور بشه به این بالاترین لذت ها و مهربانی ها رو بچشونه. چی شد بهانش؟ چی شد؟ فرمود او رو موجود مختار، انتخابگر، تولید کننده ارزش افزوده میآفرینم، بعد به ازای انتخابهای خوبش برمیدارم جبران میکنم. خب این انتخاباش 70 سال بیشتر نیست. نه دیگه، من خدام دیگه، نمیکنم زجرش نمیدم که، نمیذارم زیاد زجر بکشه. بعد دیگه چقدر پاداش میدی؟ الالعبد، من خدام. انگار این یک ابدیت رو زندگی کرده و انتخابهای خوب کرده و زجر کشیده، من اونجوری بهش پاداش میدم. دیگه اصلا لال میشه آدم مقابل خدا. بله، برای بعضی ها الالعبد دلائلش معلومه، به دلیل اینکه خیانت میکنن به نه خدا، به بشریت در واقع، چون بشر خیلی عزیزه پیش خدا. مخلدین در عذاب ظالمانه به بندگان خدا هستن. حالا اون ور قصه رو میشه دید. فعلا ما این رو ببینیم، این اصل اینه، راه اینه. آقا میخواستی انتخابگر باشی یا نه؟ اگر شما یه علاقه ای داشته باشی، مسیرم هموار باشه برای رسیدن به اون علاقه، دیگه انتخاب معنی نداره. شما باید چند تا علاقه داشته باشی، بعضی از علاقه ها رو نتونی بهش برسی، یعنی چشم پوشی کنی تا چه اتفاقی بیفته، تا این اتفاق بیفته که ارزشمند بشی. بعد جالبه خدا میفرماید من کمکت میکنم. علت اصلی رنج چی بود؟ دو تا علاقه داشتی، یکیشو صرف نظر کردی، اون یکی رو چسبیدی، درسته؟ بعد خدا میگه من کمکت میکنم این بازی بهتر زودتر انجام بگیره، بریم جلو، تو ارزشمندتر بشی. اینا میگه چیکار میخوای بکنی؟ خدا میگه تو بعضی از انتخاب ها رو خودت صرف برخی از علاقه ها تو خودت صرف نظر کردی، منم کمکت میکنم بعضی از علاقه ها رو من از جلو دستت ور میدارم. علاقه رو از جلو دست آدم ور میداره، یعنی رنج دیگه، رنجایی که از بیرون به آدم میرسه. میگه حالا برخورد مناسب بکن، عبور بکن از این رنج. به چالش میکشه انسان رو باز برای انتخابهای دیگری که انتخابهای بهتره، با رنجهایی که از بیرون تزریق میکنه، با محدودیتهایی که در اطراف ما ایجاد میکنه، تا ما بتونیم ارزش افزوده تولید کنیم. میدونید اگه محدودیتی نباشه ارزش افزوده تولید نمیشه. مثلا نگاه کنید علاءالدین و چراغ جادو. خب چی میخوای شما؟ یه خونه میخوام. دست بکشین، آه این خونه، این خونه. خوب شد؟ خب من چه ارزش افزوده ای تولید کردم؟ نه، این گوشش، میخوام هنرمند برجسته ای باشم، اون گوشش رنگش درست در نیومده. حالا رنگ دوم بزنی دست دوم میشه، اینجوری میشه. خب یکی دیگه اینو ببر، حالا میشه یکی دیگه. این چه ارزش افزوده تولید کردنیه؟ باید برای ساختن این خونه پدرت در بیاد. و من میبینم که خداوند متعال برای هممون داره، درسته؟ اون مثال رو زدم جلسه قبل که یه فیلم سینمایی بود، یه جدول، کجا بود مثال رو زدم؟ اینجا زدم فکر کنم، فیلم سینمایی از اسیران جنگ آلمان بود. بعد یکیشون، یکی از این اسرا آدم با سوادی بود، بقیه اونجوری سواد معلومات بالایی نداشتن. بعد اینا توی روزنامه‌ای که گیر آورده بودن، یه روزنامه از یه جایی گیر آورده بودن، یه دونه جدول داشت. اینقدر خوشحال شده بودن، حالا یه هفته برای پیدا کردن لغات این جدول ما سر کاریم. خیلی خوشحال شده بودن.
جدول آوردن گذاشتن رو میز وسط سلول که بهش برسن و یک هفته میگفتن، هی میگفتن یه هفته ما الان شادیمون تأمین این جدول. نام بی سواد بودن، درست بی سواد نداشتن، میخواستن جدول رو حل کنن، سر کار بودن دیگه، خوششون میومد سر کار باشن. بعد حالا اینو روایت داره، یکی از اعضای این اتاق خیلی آدم باسوادی بود، اینا رفته بودن بیرون برای هواخوری، اون اومده بود جدول رو دید تو یه دقیقه ما رو حل کرد، گذاشت و رفت. اونا اومدن یک ناراحت شدن، شادم کتک زدن اینو که فلان فلان شده، واقعا این چیزی نبود. گفت حالا برای تو چیزی نبود، تو راحت کردی قصه رو برای خودت، ما سر کار میرفتیم اینجوری، سر حال میومدیم اینجوری. این قصه رو نگفته بودم به شما، نه؟ از صحنه های ماندگار فیلم سینمایی هایی است که بنده تو عمرم دیدم، شاید 10 تا صحنه ماندگار از کل فیلم سینمایی که دیدم یکیش این باشه. خیلی برای من ماندنی بود. ببین انسان چجوری زجر رو میپذیره. و این روایت داره، امام صادق علیه السلام میفرماید ببینید اگه توی خونه ای مهمون باشید و همه چی رو براتون بیارن، میدونید که مستحب بعد تو آبم میارن میزن رو دستش، جاش هم پهن میکنن، مثلا تو اون آداب قدیم یه جایی مهمون باشی آداب رو رعایت کنن، سه روز بیشتر طاقت نمیاری، بلند میشی میگه بابا یه کاری بدید من انجام بدم، من خودم باید به زحمت بندازم. امام صادق علیه السلام روانشناس بزرگی هم، خودتو به زحمت میندازی، یه کاری که نمیشه انجام داد بدید من انجام بدم، سختم باشه، ولی آدم تولید ارزش افزوده بخواد بکنه باید با سختی همراه باشه، اراده بکنه پیش بیاد که این که ارزش افزوده نمیشه که، باید سخت باشه، واقعا باید سختیش سخت باشه دیگه، درسته؟ یا اصلا نباید سخت باشه، تصور کنید یه ذره سخت باشه بعد آسون بشه. چراغ الدین و چراغ جادو و علاءالدین اینجوری باشه که وقتی دست میکشی یه کمی دیر کار بکنه ولی بعد 5 دقیقه درست کنه، اونم خنده دار میشه. باید واقعا سخت باشه. فلسفه خلقت انسان تولید ارزش افزوده است. فلسفه خلقت انسان انتخاب به جاست. تولید ارزش افزوده و انتخاب به جا رنج داره. رنجشو ازش ناراحت نباش. فلسفه این رنج این است که تو انسانی، مدت کوتاهی ناراحت نشید. چرا اینو من خبر خوب میدم، شما لبخند نمیزنید که میگم 70 سال بیشتر این رنج طول نمیکشه. البته کنار شیرینی هم هست، انما مع العسر یسرا، فانما مع العسر یسرا، با سختی آسودگی هم هست، ولی کل دورش تموم میشه، بعد میریم انشاءالله یه جایی که دیگه هیچ سختی همراه ما نخواهد بود. فهمیدن فلسفه خلقت انسان زیاد دشوار نیست، به شرطی که آدم اسیر رنجها نباشه. چرا من آفریده شدم؟ برای اینکه رنج بکشم. اینو به خودت بگو، جواب اون سوالو دادی. و رنج کشیدن لذت داره. رنج کشیدن مقدمه یا لازمه ی انسان بودنه، ولی میشم فرشته و حیوان. این قرصای مسکن که میدونید چی کار میکنن اکثرا؟ شما پاتون درد میکنه، قرص مسکن میخورید، این مغزو برای فهم اون درد از کار میندازه. درده هست مغزه را کار. حیوانات درد میکشن ولی اون یه جایی از مغزشون که باید این دردو بفهمه نمیفهمه. مثلا ببعی های محترم و عزیز ریهرشون رو بخورن، برای چی شدن ببعی؟ برای این ببعی شدن که مثلا اطرافیانشون رو میگیرن سر میبرن، خب اینا باید دلشون تنگ بشه، اون قسمتی که باید بفهمه این رنج و اون قسمت رو خدا برای اینا خلق نکرده، بشکن ببعی، درسته؟ البته انسانهای شبیه به ببعی هم داریم، اونایی هستن که جلوشون کرور کرور انسان میکشن، این ناراحت نمیشه. آقا مگه شما رو خدا ببعی آفریده؟ گفت تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی، درسته؟ ما البته اینایی که نشاید که نامشان نهند آدمی، دیدیمشون تو خیابون. یعنی نهیده بودیم ما اینجوری قشنگ بسته بندی شده شعار بدن بگن ما همون آدم هایی که نیستیم هستیم، نهیده بودیم. اومدن گفتن نه غزه نه لبنان، فقط ایران، فقط خودمون. اه اینجوری گفتن آره به من بخواه نهیدمشون اینا رو، به من خبر دادن مثلا فیلمشون هست من ببینم اینا رو چجوری هن. چون قدیمان به اینا میگفتن نشاید که نامت نهند آدمی، یعنی یه بشر دیگه یه جای رنج میکشه برای تو مهم نیست، اگرچه رنج تو هم کاملا وابسته است به رنج او و تو رنج او رو برطرف نکنی رنج او نصیب تو هم خواهد شد. و حرفای بسیار زیادی که در این باره هست و اصلا ما تا حالا هم اقدامی نکردیم برای برطرف کردن رنج کسی، این هم تازه یکی از حرفایی است که باید زد. ما هرچی کمک به اینا کردیم سپر بلا برای خودمون درست کردیم. اینا دیگه خیلی واضحه، ولی دیگه اینقدر تابلو آدم بیاد بگه که ما به چی کار داریم به رنج دیگران. من یاد نشاید که نامت نهند آدمی افتادم، واقعا میگه برای ما به چه درده میخوره به دیگران برسیم، چه خیلی جالبه. ما الان بسیاری از مشکلاتمون همه دنیا همه تاریخ میدونن مال دشمنان ماست، دشمنانمون رو نابود کنیم در آن سوی مرزها ضعیفشون کنیم مشکلات ما کمتر خواهد شد. بخشی از مشکلات ما بی تردید ناشی از دشمنان ماست، برخی از مشکلاتمون هم بی تردید مال بی عرضه های ماست. اتفاقا هرچی آدم بی عرضه هم ما داریم که مشکلات در درون ایجاد میکنه آدم قش کرده تو بغل دشمنه، یعنی آدمیه که دوست داره دشمنان ما بیان مشکلات ما رو حل کنن. خیلی جالبن اینا که خب موجودات جالبین، به هر حال مایه سرگرمی و تفننن دیگه. آدم اینا رو از نزدیک ببینه باشون صحبت بکنه اینا میتونه یکم عالم خود با صفای خودتون در بیاد بیرون. اینا رو از نزدیک ببینید یعنی یه دفعه میبینید چه منطقای عجیب غریبی دارن. خب من یک روایت براتون بخونم ببینم رسیدم به این روایت یا نه. چرا انسان آفریده شده؟ برای انتخاب، برای انتخاب خوب. دیگران انتخاب نمی کنن، برای تولید ارزش افزوده. تولید ارزش افزوده و انتخاب خوب لازمش رنجه. بدون رنج انتخاب و ارزش افزوده اصلا معنا نداره. روش فکر کنید اینو، یکم میپره از ذهن انسان فرار میکنه، چون توجیه کردن رنج چون هم رنج رو دوست نداره سخته. دو دقیقه بعد میگه اصلا من چرا باید رنج بکشم؟ از بس دوست نداره رنج بکشه هی میخواد نپذیره استدلالش. روش فکر کنید کم کم مأنوس میشید باهاش. بعد چیکار میکنید با رنج؟ با رنج ارتباط وثیق پیدا میکنید، میرید رنج رو میپذیرید، میرید. وقتی کسی بخواد ورزش کار بشه، تنومند بشه، بدن خوبی داشته باشه، میره مثلا اون رنج ورزش رو میپذیره. خب وقتی اینجوری شد این روایت رو براتون بخونم. کار به اینجا میرسه که میفرماد العاقل و عدو و لذته و الجاهل و عبد و شهوته. عاقل دشمن لذتشه، تا شروع میکنه لذت بردن میگه من الان دارم حسی محروم میشم. و بعد این انسان عاقل از چی لذت میبره؟ از درست رنج بردن. کار میکنه خسته میشه بعد برافروخته است. اوجش ابا عبدالله الحسین علیه السلام میبینی که در صحرای کربلا هی برافروخته تر میشه. العاقل و عدو و لذته. فلسفه خلقتشو میدونه، فلسفه خلقتش اینه که بتونه ارزش افزوده تولید کنه. این انسان یه مدت کوتاهی وقت داره. شهید چمران آخرین دست نوشتش این بود، حالا من شبیه نزدیک به متن او میگم، روی کاغذی نوشت پاهای من خیلی شما رو خسته کردم، به شما استراحت ندادم، شما رو خیلی دووندم تو صحراها و این ور اون ور، خیلی از دست من شما اذیت شدید، بهتون مژده میدم تا لحظات دیگه برای همیشه آسوده خواهید شد و من به شما این استراحت رو خواهم داد. دیگه استراحت میکنید از دست من خلاصید. این کاغذ رو مینویسه از ماشین میاد پایین، دو قدم اونورتر به شهادت میرسه. تا لحظه آخر این رنج رو باهاش چقدر مردانه برخورد میکنه. حالا بعضیا تشکیل زندگی نمیدن برای اینکه مبادا رنج برشون وارد بشه، زندگیشون رو به هم میزنن برای اینکه چون رنج برشون وارد شده. بابا تو دیگه کی هستی؟ پس فلسفه رنج رو چیکار کردی برای خودت؟ باید این حرفا آموزش داده بشه تو آموزشگاه های ما. دبستان. یکی از دوستان آموزش پرورش به من میفرماد شما خیلی علیه آموزش پرورش تون روی میکنید، خیلی انتقاد میکنید. تو آموزش پرورش همه بچه ها مذهبی هستن. گفتم مذهبی بودن کافی نیست، من چجوری اینا رو توضیح بدم؟ من انتقادم نیست که اونجا آدم های بیدین هستن، نعوذ بالله، حتما از من بهترن. اون تو آموزش پرورش نسل آینده رو بهش دادن تربیت کنه، این شوخیه. 99% این بچه ها باید آدم های برجسته بشن و میتونن. و فقط نمیخوام بگم فقط به خاطر آموزش پرورش، آموزش پرورش نهاد رسمیه، صدا و سیما هم باید بیاد ازش تبعیت بکنه. آموزش پرورش یک حداقل، پدر مادرها هم باید بیان مدرسه یاد بگیرن. ما جایی که پدر مادرها رو میتونیم تعلیم بدیم مدرسه است، به واسطه بچه ها. بچه ها باید رنج رو بپذیرن، فلسفه شو تمرین باید بکنن. وقتی شما فقط با مغز این بچه کار دارید، با شخصیتش کار نداشته باشید، خب این خیانته. باید در برنامه و نظام آموزش و پرورش و در محتوای درسی اینا طراحی بشه. اصلا کافی نیست این مباحث عقیدتی به بچه ها بگیم خدا هست، خدا هست، خدا هست. میگه باید بس دیگه، کشتی ما رو، بذار یللی تللیمونو بکنیم، بذار خوشگذرانیمونو بکنیم. خدا هست، خدا هست. الان مردم رو نگاه میکنی، مردمی که بیدینی میکنن قریب به اتفاقشون به خدا معتقدن. چون آموزش پرورش اعتقاد به خدا رو خوب کار کرده. آقا ما اعتراض داریم به این؟ ایمان میده، تقوا نمیده. تو هممون میدونیم اینو دیگه. بعد چی کار کرده برای تقوا؟ یکیش اینه که فلسفه رنج رو باید جا بندازه. یکی از معلمای محترم به بنده میفرمود که من این بحث تنها مسیر شما رو بردم تو دبستان اجرا کردم با بچهای دبستانی چهارم پنجم، در میون گذاشتم. خسته بودم خودم، بچه‌ها هم خسته بودن، بازی دوست داشتن. حالا بحثشو براشون گفته بودم قبلا. گفتم خب بچه‌ها الان ما چی دوست داریم؟ خب بریم تو حیاط بازی کنیم، تعطیل کنیم، جوک بگیم. خب بچه‌ها ما اینجوری رشد نمی‌کنیم. باید چیکار کنیم؟ یه کار سخت. من این کار سخت رو برای خودم انجام میدم، شما هم یکی یکی تمرین می‌کردیم با هم. میگفت پدر مادر یکی از بچه‌ها اومده بود، میگفتش که پلی استیشن، این وسایل بازی اینترنتی مثلا کامپیوتری حالا بگیم یا هر چی، داشت بازی میکرد، یه دفعه بلند شد گفت مامان من حسابی دارم نابود میشم، دوست دارم این دستگاه رو. با چه اصراری ما رو وادار کرده بود اینو بخریم؟ گفت مامان اینو بردار ببر بفروش. گفت برای چی واقعا بفروشم؟ بله بفروش، من ناراحت میشم ولی من با تا اینجوری نشه رشد نمیکنم. ما رو وادار کرد رفتیم دستگاه رو فروختیم. او چی کار کردی با بچه دبستانی من؟ اینه، ما اینو میخوایم. فلسفه رنج رو اگه کسی نپذیرفت، انسانیت خودشو نپذیرفته. فلسفه رنج رو پذیرفت دیگه، چرا اعتراض کنه؟ خدا چرا منو آفرید؟ برای چی اعتراض کنه؟ البته یه توضیحاتی در مورد رنج باید داد که انما العسر یسرا، توضیح کلیدیشه که خدا دوبار تکرار میکنه، فانما العسر یسرا یکی از توضیحاتشه. رنجهایی که میرسه چه پیامهایی دارن، ما باید با رنجها چگونه برخورد کنیم. اینم یه ماه رمضان میخواد که ما با رنج باید چگونه برخورد بکنیم، در موردش آگاهی های کافی پیدا کنیم، مسلط بشیم. بر رنج. اون وقت دیگه خیلی از رنجها ما رو اذیت نخواهد کرد، میمونه بعضی از رنجها که اولیاء خدا فقط برای اون رنجا گریه میکنن. اون رنجی که باقی میمونه و البته اون رنجم بازم اذیت نمیکنه آدمو، جالبه، اعصاب آدمو خرد نمیکنه، آدمو نابود نمیکنه، ولی عشق میریزه آدم، رنجی که توأم با لذت هم هست، اون رنج فقط فراغ خود پروردگار عالمه. و بعد از اون هر ظلمی که به اولیاء خدا بشه دیگه هیچ مشکل دیگه این آدم تو عالم نداره. چرا؟ مثلا رنج انسان‌ها رو هم نمیتونه تحمل کنه، انسان‌ها رو هم قیام میکنه براشون، فدا میکنه خودشو، ولی عشق بریزه آدم حسابی های خیلی برجسته برای دو موضوعی که فراغ پروردگار عالم عشق میریزن، یکی روزه، نمیتونه تحمل کنه رنج ولی خدا رو، نمیتونه تحمل کنه. خب این یه حالاتیست که خیلی عرفانیه، منتها خبر خوب این حالت خیلی عرفانی، خیلی 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 بالا، یه قسمتیش به ما داده شده راحت تجربه کنیم. دیدید میرید مغازه خرید بکنیم، پول نداری یه میوهی رو بخری، یه چیزی میگه یه دونش رو میده، میگه اینو باز کن بخوریم، اصلا هدیه خود مغازه داره، میگه مال منه دیگه، منه بخور، اینو نوش جان کن، بعد اگه خواستی برو پول بیار بخر. خدا اومده عالی ترین مرتبه عرفانیشو به ما مفتکی به عنوان یه میوه هدیه داده، میگه بخور، میگه و همه اون حرفایی که زدیم اینجا دیده میشه. اون چیه؟ گریه ایست که تو روزه ها میکنی، بعد بهت میگه که تو روزه گریه کردی اذیت شدی؟ میگه خب نه. خب برای گریه مال رنج دیگه؟ میگه خب بله. چجوری رنج کشیدی که اذیت هم نشدی؟ یه کار کن همه رنج ها برات اینجوری بشه، بعد اصلا رنج دیگه ای برات نمونه جز این رنج. بعد که میگی کی به اینجا میرسم، این یه دونه رو که من با مظلومیت ولیم به تو دادم، با مظلومیت ولیش اینو مستقیم به ما داده، ما یه دونه دیگه مونده، یه پله دیگه مونده به عرش اعلا برسیم. اینجا رو البته بدونه لیاقت بهمون داده ها، لیاقتمونم پر کنیم این فاصله رو که عالیه، بعد یه پله برامون میمونه، اونم برای فراغ خدا گریه کنیم. امام صادق فرمود شما شیعیان ما که خیالتون راحته، فتنافسوا فی الدرجات، برید سراغ مسابقه بگذارید با هم برای رسیدن به درجات بالاتر، ما که شما رو به همه جا رسوندیم. خب اجازه بدید روزه بخونم. ایام فاطمیه آخرش میرن در خانه اول فضل العباس. چند روز آینده هم رحلت حضرت ام البنین مادر قمر بنی هاشم ابوالفضل عباسه. یه دفعه میبینید این روزه خوندن و عشق ریختن برای ابا عبدالله الحسینی که همه کسش رو راحت میده، همه چیش رو راحت در راه خدا میده، بچه هاش هم آورده در راه خدا بده، زینبش هم آورده در راه خدا میده، اما این گریه کردن در روزه امام حسین داره از پا میندازه. از کنار نهر علقمه که برمیگشت به پهنای صورتش عشق میریخت. رنج عباس رو دید، به عباس بی احترامی کردن خیلی ها. این رنج، رنج شخصی نیست که مثلا من عباسم رو نمی بینم دیگه. خب امام حسین میدونه یک ساعت دیگه ملحق خواهد شد، میدونه عباسش کجا رفته، میدونه عباسش با کی معامله کرده. این از جنس همین روزه است که شما هم گریه میکنید برای ابوالفضل عباس، که به خدا قسم تحلیل این گریه ها و روزه ها کار دشواری اصلا نمیشه، معمولی نیست. شما برادر خودت جلو چشمت اینجوری یه بار رو زمین نعوذ بالله بیفته، اینقدر نمیتونی 40 سال براش گریه کنی؟ این یه معجزه است. آدم به جایی میرسه از تو سیر و سلوک که تنها رنجی که عشق او رو جاری میکنه، اذیتش هم نمیکنه، همین رنج ولی خداست. ولی ما سیر و سلوک نکرده راحت میتونیم برای ابوالفضل العباس گریه کنیم، همدلی کنیم با حسین علیه السلام، همدردی کنیم. خیلی عجیبه به خدا. خب دیگه خدای ممنونتیم، ما رو الحمدلله، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابهم، الحمدلله على عظیم رضیتی. هم شکر میکنی تو زیارت عاشورا به خاطر مصیبت، هم گریه میکنی برای مصیبت. خیلی عجیبه. خدا نکنه که ابا عبدالله الحسین اینقدر داغ دیده باشه تو کربلا که ما رشد بکنیم، ما هموار بشه مسیرمون. خیلی مدیون امام حسین و اولیاء خدا هستیم. یه قسمتی از مقتل یه جمله عجیبی نوشته، نوشته انقدر حسین گریه می کرد که با آستینهای خودش داشت اشکهای خودش رو پاک می کرد، دستش رو جلوی صورتش گرفته بود و گریه می کرد. پسر بچه ها وقتی بخوان خیلی گریه کنن آستینشون رو جلو چشمشون می گرد. نمیدونم چه صحنه ای بود که ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشاهده کردن، شاید از اون صحنه هولناکتر این باشه. اومد عمود خیمه عباس رو کشید، با کسی حرف نزد، یعنی کسی هم دیگه درباره عباس با ما حرف نزد. بعد اومد تو خیمه زینب کبرا، نوشته ها نوشته اومد مقابل زینب نشست، انگار زینب کبرا از دور میدید داره حسین میاد با چه هیئتی از کنار نهر القمه، دیگه نیومد جلو امام حسین، رفت وسط خیمه خودش نشست، در حالی که گریه میکرد هی روپای خودش میزد، هی برای غریبی حسین گریه میکرد، وای از غریبی برادرم، انگار شنیده باشه الان این کسر از زهری و قلد حیلتی، داشت نوحه میخوند برای عباسش. نوشته امام حسین اومد جلو زینب نشه، از همه نوهای زینب رو جواب میده، وای از برادرم. هرچی زینب میگفت حسین تکرار میکنه. اولین مجلس روزه ابوالفضل العباس، نوحه خانش زینب کبراست، سینه زن و جواب دهنده این روزه خود حسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.